ساعت 6 و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید برچیدن تأسیسات هسته‌ای خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. علی مطهری به وزیر اطلاعات 10 روز مهلت داد تا افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند دستگیر کند. و پل طبقاتی صدر و تونل نیایش در تهران به طور رسمی افتتاح شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با قدرت‌های جهانی خواهد بود. این گفتگو روز جمعه 8 آذر ماه منتشر شده و خبرنگار فاینانشال تایمز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 پرسیده که آیا برچیدن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز این کشور خواهد بود، که آقای روحانی در پاسخ گفته است 100%. رئیس جمهوری ایران پیشتر هم گفته بود حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و غنی‌سازی در خاک ایران از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای 5+1 در توافق هسته‌ای با ایران خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی این کشور در ازای برداشتن مقداری از تحریم‌ها شدند. در این توافق درباره برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران صحبتی نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به خبرنگاران گفت زمانی که مرحله نهایی توافق هسته‌ای ژنو فرا برسد، تهران خود میزان نیاز ایران به غنی‌سازی اورانیوم و چگونگی آن را تعیین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران گفت که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد شود. محمد جواد ظریف گفته که هنوز در مورد چگونگی غنی‌سازی و چارچوب آن توافقی صورت نگرفته است. این در حالی است که توافقنامه 6 ماهه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 سوم آذر در ژنو منعقد شد، تاکید می‌کند که مرحله نهایی این توافق متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که با موافقت طرفین و منطبق بر نیازهای عملی تعیین می‌شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید انتظار می رود به دنبال توافقنامه ژنو و تأثیر این توافق بر رفع تحریم ها و نظام سلامت ایران هزینه های پرداختی مردم در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یابد. حسن هاشمی قاضی‌زاده وزیر بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفت رونق بازار کسب و کار و افزایش صادرات نفتی و فرآورده‌های غیر نفتی به صورت غیر مستقیم بر نظام سلامت ایران تأثیر خواهد گذاشت. وزیر بهداشت گفت در حال حاضر مسیر ارسال پول و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی بسته است و ایران مجبور است از راه‌های فرعی دارو بخرد. به گفته او ارسال پول از راه‌های فرعی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 20% به هزینه‌های ایران می‌افزاید. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به محمود علوی وزیر اطلاعات 10 روز مهلت داد تا کسانی را که به گفته او در دفترش وسایل شنود کار گذاشته بودند شناسایی و دستگیر کند. علی مطهری از منتقدان عملکرد دستگاه‌های امنیت و اطلاعاتی است. او در تیر ماه سال جاری و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعلام کرد در دفتر کارش دستگاه‌های مختلف شنود و فیلمبرداری پیدا کرده و یک نهاد اطلاعاتی را مسئول این کار دانست. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران. این نهاد حقوق بشری همزمان با گذشت 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته حسن روحانی علی‌رغم وعده‌های انتخاباتیش درباره رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز اقدامی واقعی و جدی در این زمینه انجام نداده است. عفو بین الملل علاوه بر انتقاد شدید از شمار بالای اعدام‌ها در ایران، از ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، فعالان سیاسی و دانشجویی و ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز انتقاد کرده است. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
اهداف اصلی بیانیه سازمان عفو بین الملل اظهار نوع دلشکستگی درباره وضعیت حقوق بشر در کشور و اهداف اصلی خودمون اینه که آقایان لطفاً بحران حقوق بشری کشور رو فراموش نکنید. میدونید که در چارچوب کمپینشون آقای روحانی زیاد صحبت کرده از حقوق شهروندی، ولی همون حقوقی شهروندی یک شهروند به نام میرحسین موسوی یا مهدی کروبی یا زهرا رهنورد چیه؟ خب اونا آیا حقوقشون رعایت بشه یا مثلا تعداد اعدام ها در کشور؟ این هم در چارچوب حقوق شهروندی جا نداره. بنابراین ما یک نوع سرخوردگی احساس میکنیم.
چندی پس از انتشار بیانیه عفو بین الملل، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که اقداماتی از قبیل گشایش‌های امنیتی و سیاسی در فضای کشور، رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار رئیس جمهوری است. اما به گفته او دولت ترجیح می‌دهد که در برخی از امور حرفی نزند و عمل کند. همزمان با انتقادها از ادامه حصر و بازداشت‌ها و وعده‌های دولت درباره رفع حصرها، به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، هفته پیش آقای کروبی در بیمارستان لاله تهران بستری شده و تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته. بر اساس این گزارش، مهدی کروبی پس از عمل جراحی مجدداً به خانه امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
این نکته مهمه که قبل از انتقال به بیمارستان لاله، ایشون 48 ساعت زیر سرم در همون مکان حصر بودن. در یکی از مواردی که ایشون به شدت اذیت شده بودن و در این مدت تحمل کرده بودن، درد زانو بود و بعد از تشخیص پزشکی مورد عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان و متخصصین محترم وضعیت تنفسی، گوارشی و همچنین پوکه استخوان و عمل زانو رو در طی مدت برای ایشون تشخیص دادن.
هاشم خواستار، رئیس کانون صنفی معلمان مشهد، در پی احضارش به اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد روز شنبه بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شد. او به دلیل نوشتن نامه‌های انتقادآمیز به رئیس قوه قضاییه در آخرین پرونده‌اش به تشویش اذهان عمومی متهم شد و به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی، 3 سال ممنوع الخروجی و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، درباره بازداشت مجدد همسرش اینطور می‌گوید:
چون در اجرای احکام گفتن من خودم رو مقصر نمیدونم، من که یک روز مرخصی نیومدم و من فقط 4 تا نامه در زندان به رئیس قوه قضاییه فرستادم، از اونجایی که من خودم رو مقصر نمیدونم، من همچین جریمه رو نمیپردازم. بعد اونا هم گفتن ما مأمور اجرای حکمیم، یا باید جریمه رو بپردازین یا برین زندان. بعد ایشون گفتن دیگه شما هر طور دوست دارین، حالا که شما مأمور اجرایین و مجبورین این کار انجام بدین، هر چی قانون حکم میکنه همون کار رو بکنین. بعد بازداشت کردن ایشون رو و همون روز فرستادن زندان وکیل‌آباد مشهد.
ساجده عرب سرخی، دختر فیض‌الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روز یک شنبه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و پس از 24 ساعت با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. پدر او فیض‌الله عرب سرخی هم که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، مهر ماه امسال آزاد شد. مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، درباره بازداشت فرزندش به رادیو فردا گفت:
والا 12 روز پیشم خود منو احضار کرده بودن. من که رفتم یه اتهام جدیدم تازه به من تفهیم کردن، نشر اکاذیب. همین ارتباطات و همین مصاحبه هارم تمام اینا مثلا اتهاماتم بود. آخرین دفعه هم گرفتن منو با کفالت فرستادن بیرون. منتها گفتن که دخترت هم قراره که احضار کنی، اما اونو با سند میفرستیم، نگهش نمیداری. که اتهام من صحبت با شبکه‌های دیگه بود، مثل که خودشون دلشون نمیخواد اصلا ساکت بمونیم. چون من بهشون گفتم هر جا ظلم کنی، من طبق آموزه‌های دینی نمیتونم ساکت بشینم. ظلمو باید فریاد کنم. این بچه من مگه چیکار میکرد؟ به خود پاسپورت هم گفتم دختر من داشت تو فرانسه درسشو میخوند و بچه‌داری میکرد. خزینه‌ش هم که اینجا ما میفرست. حالا تازه شاکی اون هم سپاه هم اطلاعات.
با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت علی اصغر قروی، رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران، بیش از 300 فعال فرهنگی و اجتماعی در اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی او شدند. علی اصغر قروی 1 ماه پیش مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار نوشت که در پی آن این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و آقای قروی هم بازداشت و روانه زندان شد. نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در پی ماه‌ها ناراحتی گوارشی هفته پیش در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. او به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی کمر و مشکلات قلبی هم باید تحت نظر پزشک متخصص و در خارج از زندان به درمان بپردازد. نوید خانجانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 12 سال زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، کسرا نوری، یکی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، وضعیت جسمی نامناسبی دارد و باید برای درمان دیسک کمرش در بیمارستان بستری شود. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به دلیل درد در ناحیه کمر و گردن هفته پیش چندین بار به بهداری زندان اوین منتقل شد. او که چندی پیش تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته، به گفته خانواده‌اش باید به درمان‌هایی مانند فیزیوتراپی بپردازد که امکانش در زندان فراهم نیست. 2 هفته پیش سازمان عفو بین‌الملل هم نسبت به وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری زندانی در اوین، هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به گزارش وبسایت رسمی دادگستری کل استان کرمان، 8 نفر در شهر رفسنجان به اتهام توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. درباره هویت این افراد، محل نگهداری و وضعیت پرونده‌شان خبری منتشر نشده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 11 نفر در ایران اعدام شدند. 1 نفر در شهرستان خنج در استان فارس، 6 نفر در یزد و 4 نفر هم در بندرعباس که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر اعلام شده. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که در سال جاری میلادی دست کم 400 تن در ایران اعدام شدند، که البته از زمان انتشار این گزارش تا کنون 10 تن دیگر نیز در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد بکنیم. و ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.